مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، من تهران تماس میگیرم.
ببخشید عزیزم، تو میتونی کاری کنی صدات کمی میپیچه اون اتفاق نیفته؟ اگر نه که هیچ، رها کن حرفتو بزن عزیز.
الان صدام بهتره؟
الان به هر حال صدا خوبه. بفرمایید.
یه سوال اقتصادی داشتم، یه سوال دیگه هم داشتم. سوال اولم این بود که به نظر شما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد رفتن به سمت خرید سکه یا طلا به طور کلی کار مناسبیه یا نه؟ خصوصا که بانک مرکزی یه مدتیه که سکه پیش فروش میکنه و به طریقهای مختلف، البته با قیمتی کمتر از قیمت بازار میفروشه.
سکه میفروشه یا دلار رو میگه یا ارز ارز رو؟
نه سکه. یه پیش فروش سکه.
ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرحه. یه زمانی است که ما یه بازار نسبتاً آزادی داریم که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت. در یه چنین شرایطی میشه با توجه به اوضاع اقتصادی و یا سیاسی یه نظری داشت. دوم، بسیاری از اوقات هست که بخش دولتی یا در اینجا فرض کنید بانک مرکزی دخالت میکنه از طریق تغییرات در عرضه و تقاضا. حالا فرض کنید ممکنه پول خارجی یا ارز رو بریزه به بازار، قیمت رو بیاره پایین چون اضافه عرضه به وجود میاره، یا سکه های اگر داره که من نمیدونم اونا رو به بازار بیاره، قیمت رو بیاره پایین، یا جمع کنه بخره قیمت رو ببره بالا، یا برخی از اوقات خودش بتونه سکه های تازه رو بزنه و در نتیجه از اون طریق عرضه رو تغییر بده، قیمت ها رو بیاره پایین. پس اول میخوام به تو بگم این برمیگرده به سیاست اقتصادی که هست. حالا برخی از اوقات این سیاست اقتصادی کار میکنه، برخی از اوقات کار نمی‌کنه در سطح بازار. فرض کنید الان تصمیمی که بانک مرکزی یا دولت گرفته که نرخ برابری ریال رو با دلار 4200 تومان بگذاره، اون فقط به دلیل مبادلات داخلی است یا برای خرید و فروش‌های خودشون یا در محاسبه در بودجه است از نظر درآمد ارزی، ولی احتمالاً نه تنها نقشی در بازار نداره، بی اعتمادی به وجود میاره، افزایش قیمت رو در بازار آزاد فراهم میکنه. مثلا وقتی نام قاچاق روش میذارن که چهره موضوع اصلا چیز دیگری میشه. بنابراین برخی از وقت این دخالت ها کار نمیکنه، یا اینکه برای برخی از کالاها اگر اشتباه نکنم نرخ 3800 دلار 800 تومان گذاشتن، خطر این وجود داره که این آدما پول رو 3800 تومان بدن از بانک مرکزی دلار رو بگیرن بیارن در بازار مثلا 5800 تومانی اون رو بفروشن. چرا چنین میکنن نمیدونم. گفتم برخی از اوقات بحث محاسباتیه یا به بودجه مرتبطه، برخی از اوقات برمیگرده به کارهای در درون سیستم که چه گروهی و یا چه سازمانهایی یا چه وزارتخانه‌هایی چه میکنن. اینا موارد کمی پیچیده‌ایه، اما با توجه به بنبست اقتصادی که به نظر من و متاسفانه ایران چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعتی و چه در بخش حتی خدمات و موضوع شغل و اشتغال به وجود آورده، احتمالاً اوضاع بدتر میشه و با بدتر شدن اوضاع قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. معمولا در یه چنین شرایطی تورم بالا میره، افزایش قیمت ها رو داریم، با اون یه مقداری درسته که انگیزه برای سرمایه گذاری به وجود میاره چون سود بیشتری هست، ولی وقتی که اطمینان نباشه اون رو موجب نمیشه، بیکاری رو به دنبال داره، با بیکاری تقاضای برای کالاها کاهش پیدا میکنه، اون میتونه به پایین اومدن قیمت ها کمی کمک کنه، ولی در کوتاه مدت به هر حال مکانیزم پیچیده‌ایه. ولی اگر بخوام پاسخ تو رو با یک احتمالی بدم، اینه که نرخ برابری در مقابل پول خارجی یا ارز به صورتی در میاد که ریال یا تومان ارزشش کمتر میشه و قیمت‌ها میره بالاتر، در خصوص طلا یا اصولاً آنچه که به صورت نوعی بازار بین المللی داره یا تقاضاش بر میگرده بیش از هر چیزی به مسئله امنیت افزایش پیدا کنه. نتیجه این که طلا میتونه بالا بره، سکه میتونه بالا بره، ارز میتونه بالا بره و همه اینا به دلیل این است که ارزش ریال در بازار کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر کسانی این تبدیل رو بتونن انجام بدن احتمالاً سود میبرن، ولی همیشه فرض کن که بانک مرکزی میتونه با تزریق مقداری ارز، فرقی هم نمیکنه دلار باشه یا هر چیز دیگه، قیمتا رو پایین بیاره، یا با در حقیقت ضرب سکه های تازه و ریختنش به بازار قیمت رو پایین بکشه. ولی اینا کوتاه مدت، اگر فردی اون رو بتونه حفظ کنه، یعنی از جایی وام نگرفته باشه، قرض نگرفته باشه که باید بپردازه، مال خودش باشه، صبر کنه، دو مرتبه معمولا به قیمت قبلی و یا با افزایش چشمگیری میتونه حتی روبرو بشه. بنابراین معمولا حفظ کالایی که قابل ارائه به بازار هست و با دوامه در یه چنین شرایطی، هم از نظر نوعی تضمین برای حفظ سرمایه، هم به جهت افزایش سود یا درآمدش، معمولا انتخاب درستیه. بنابراین خرید ارز و خرید سکه، حتی برخی از اوقات در برخی از زمینه‌ها املاک و مستغلاتی که به هر حال به دلایلی قیمت مناسبی هم اکنون داره، میتونه سودآور باشه.
بله، دست شما درم کنه. آقای دکتر کنشرفی، شما توی که برنامه‌تون گفتید که حدود 40 سال تو آمریکا زندگی میکنید ولی خودتون رو آمریکایی نمیدونید، درسته؟
کاملا. من به حال سیتیزن آمریکا شدم، ولی من ایرانی ایرانی هستم و بعدم من در ظرف مخصوصا این 20 سال اخیر اگر در امریکا بودم 98% حرف و ارتباط من با ایرانی ها بوده، 2% با غیر ایرانیان یا امریکایی ها. بنابراین هیچ جوری عزیز من امریکایی نیستم.
خب درسته، من نمیگم حالت مشابه شما رو دارم. من پدر مادرم متولد عراقن، ولی پدر بزرگم هم مادری و پدری ایرانی هستن، یعنی از ایران حالا به هر دلیل که من نمیدونم مهاجرت کردن عراق، پدر مادرم اونجا به دنیا اومدن و بعد از انقلاب زمان صدام خیلی از عراقیایی که ایرانی الاصل بودن و اخراج کرد از ایران. ولی زمانی که اومدیم، البته من متولد ایران هم، زمانی که خانواده‌ام اومدن ایران و به همراه خیلی های دیگه، حالا متاسفانه جمهوری اسلامی ما رو به عنوان ایرانی قبول نکرد، گفت شما عراقی هستید و یه اصطلاح به عنوان معاودین عراقی رو اون گذاشت. خلاصه ما اینجا بزرگ شدیم و درس خوندیم و داریم کار میکنیم، نمیگم یک دوگانگی کامل، ولی یه جورایی موندم بین این که من عراقیم واقعا یا ایرانیم، چون اصالتا که من ایرانیم، اینجا به دنیا اومدم، اینجا دارم زندگی میکنم، ولی خب روی پیپر روی کاغذ من ایرانی نیستم، پاسپورتم عراقیه. و تو برخوردام تو گفتگوام من نمیدونم مثلا اگه کسی بپرسه تو کجایی، من بگم عراقیم، هم یه جورایی درست گفتم هم یه جورایی دروغ گفتم، چون احساس دلیم اینه که من ایرانیم، ولی خب متاسفانه اگه بخوام رسمی بگم باید بگم من عراقیم. من
البته میدونی عزیز، نه در سب کن، البته میدونیم بیشتر کشورها از جمله امریکا، اگر تو در اینجا متولد بشی تو خودت اینجایی هستی، با پدر مادرت کاری ندارن. ما از اونجایی که بر اساس اصل نسب حرکت میکنیم، تویی که در ایران متولد شدی تو ایرانی هستی، به طوری که دوتا پسر من چون در امریکا متولد شدن امریکایی هم. یعنی اونا نمیتونن خودشون ایرانی بدونن، پدر مادرشون ایرانی هستن، ولی خودشون که ایرانی بر اساس نسب کن، نه تعریف امریکا نه تعریف قواعد و قوانین بین الملل، اونا امریکایی هن، برای که متولد اینجا هن، به همجد است که به عنوان یه امریکایی شناخته میشن. منی که متولد ایرانم و بعدا شهروند یا سیتیزن امریکا شدم، در حقیقت دو ملیتی هستم. ما معمولا خودمون ایرانی امریکایی میدونیم از نظر در حقیقت تعریف حقوق بین الملل، ولی در واقعیت اون احساس و حالی که من به تو گفتم مربوط به نگاه و نظر شخص منه. بنابراین تو اگر در کشوری بودی که به خاطر تولد تو را اونجایی میدونست یا میشناخت، که تعجب میکنم ایران چنین نباشه، تو ایرانی هستی. ولی اگر ایران اون را نمیشناسه، به پدر و مادرت کار داره که اونا کجایی هستن، فرزن اونجایی میشه که باعث تعجبه. خب تو از نظر قوانین ایران عراقی هستی، از نظر قوانین بین الملل ایرانی هستی، خودت هم میخوای تبدیل بشی به یه چیزی که خودت نمیدونی چی هستی، ولی برای تو چه فرقی میکنه؟ بعدم برای منم فرقی نمیکنه، یعنی منم خودم رو در اینجا ایرانی یا امریکایی بدونم چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که وقتی که ماجرای حقوقی و قانونی مطرح میشه یا قوانین بین الملل یا مسئله پاسپورت یا ویزا، اونا منو کجایی میدونن؟ اونجاست که این موضوع معنا داره. ولی کسی میتونه در امریکا متولد بشه، امریکایی هم باشه، بگه مثلا نمیدونم روسم یا ژاپنیم، دلش میخواد اینو بگه. خیلی هم برخی از اوقات حتی شهروندیشون رو پس میدن و میگن من به اینجا تعلق ندارم، من مال یه جای دیگری هستم.
یه بحث که همونطور که شما اشاره کرد بحث قانونی، یه بحث دیگه که به نظر مهمتره بحث هویتیه، چیزی که هویت انسان رو تشکیل میده.
درسته،
شما نمیتونید از لحاظ قانونی باز نمیتونید به کجا تعلق دارید و یک کشور شما رو قبول داره به عنوان شهروند، ولی کشور در واقع مادری که باید شما رو به عنوان شهروند قبول کنه قبول نمیکنه. انگ خارجی بودن میذاره و خب مشخصا هر کی دیگه باشه دچار مشکل میشه دیگه.
خب البته تا حدودی هست عزیز، ولی ببین قربونت، اولا در 99 درصد زندگی من و تو کسی با این که من و تو از در قانونی کجایی هستیم که تو رو عراقی بدونن یا من و امریکایی بدونن که با هم کاری ندارن یا ایرانی بدونن. و به همین جد است که وقتی که ما با زبان و فرهنگ آشناییم و یا اونگونه به نظر میرسیم، یعنی تو اگر الان من زنگ میزدی حرفی درباره این که پدر مادرت از عراق اومدن که من چیزی نمیدونستم. ولی جالب اینه که در ایران بسیاری از صاحبان قدرت در رده‌های بسیار بالا اینا متولدین فرض کنید عراق و اصولا، حالا تو اصلا اینجا متولد شدی، اونایی بسا از 60 سال عمرشون 40 سالشون یا 30 سالشون در عراق بودن. اونا نمیدونن خودشون رو بعدن چی میدونن.
درسته، مشکل اینه که الان ما یه بخش از خانواده اون ایرانه، یه بخش از خانواده اون عراقه، یه بخش دیگه آلمانه، یه بخش دیگه.
حالا اونش که ای با ایراد تو دنیای امروز نیست عزیزم، در این دهکده جهانی دیگه گفتم مهم اینه که به هر حال بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. بنابراین اگر کاری به کار تو ندارن، تو هم کاری به کار اونا و اینکه تو را چه میخوانن ندون. اگر تو مدرسه ای محیط کاری این موضوع اصلا مطرح نیست که دیگه چه اهمیتی داره که تو اصلا موضوع پاسپورت تو یا شناسنامه تو مطرح کنی. ولی باعث تأسفه که ما همچنان انسانیم و در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها برابر عین هم، ولی این خطای فرضی رو کشیدیم و به خاطر این خطای فرضی هم دیگر رو میکشیم و خیلی هم دلمون خوشه که پامونو از خط اون برتر گذاشتیم یا نگذاشتیم بگذارن. به هر حال اون هم قصه دیگریست، ولی خودتو اذیت نکن. به من گفتی مطلب دیگری داری، بذار ازت خواهش کنم رو خط باشی بریم و برگردیم اگر صحبت دیگری، اگه صحبت دیگری هست، اگر نه خداحافظی کنم، تو رو هم روی خط دیگر ندارم، یه نفر دیگه از ایران یا دو نفر دارم. جان
باشه، من فقط یه سوال کنم، یه مشورت به نظرتون با این وضعیت که من دارم موندن در ایران منطقی و معقوله یا
نه؟ اولا تو چند سالت عزیز؟
من 33 سالم.
چی خوندی؟ اونجا رشته تحصیلی و کارت چیه؟
مشغول ترجمه و کار خبری هستم.
به هر حال ببین عزیزم، مهم اینه که کجا راحت تری. اصلا من که به اون فکر نمیکنم، من فکر میکنم به 100 تا ایرانی تو که برگردی بگی من بگی متولد ایرانم، پدر و مادر من در عراق بودن، بعد از ماجرای صدام به ایران آمدند و من اینجا متولد شدم، اینجا بزرگ شدم، هیچ کس به تو نگاه نمیکنه به عنوان عراقی بخواد بگیره بکشته، چون یه روزی ما هم دیگه رو میکشتیم. اون اصلا خنده داره، من تو این کروز آخری که بودم سر میز اون دوتا عرض کنم مهندس عراقی بودن و واقعا همونجا بهشون هم گفتم من نمیدونم ما چجوری دشمن هم بودیم که انقدر با هم دوستیم. بنابراین وقتی که ابلهان جهان تصمیم میگیرن که ابلهتر از خودشون رو به جان هم بیاندازن، اون ماجرا پیدا میشه. ولی نه من با اونا دشمنی داشتم، نه اونا با من، نه اصلا بعد از اون کشت و کشتارها با هم دشمنی پیدا کردیم که من فکر کنم عراقی ما رو کشت، عراقی هم فکر کنه ایرانی ها ما رو کشتن، در حالی که اصلا هیچ کس نمیدونست کی کیه و اصلا معنایی هم نداشت. و متاسفانه غالب اوقات مردمان دنیا خودشون رو به کشتن میدن و دیگران رو میکشن در حالی که اصلا هم دیگر رو نمیشناسن، به خاطر لعنتی هایی که خیلی خوب هم دیگر خودش هم دیگر رو میشناسن و برای منافع خودشون، در حالی که ای بسا به ریش همه ما میخندن، ما رو به کشتن میدن. بنابراین تو اگر اونجا راحتی اونجایی، اگر نه مثل هر ایرانی به موضوع نگاه کن عزیز. یعنی من فکر نمی کنم هیچ ایرانی مگر اینکه یه بار تعصب عجیب و غریب و نادانی و در حقیقت خودخواهی رو با هم تو هم داشته باشه به تو یه نگاهی بکنه که به من نکنه عزیز. به همین جهت از هر جا فکر میکنین به خیر و صلاحت بمان. و به هر حال خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز.
دست شما در من خواهد، خوشحال شدم خیلی ممنونم.
مرسی، خدا نگه داره دستم.
خدا
حافظ. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که من فردا شب در مهمانی که رادیو صدای ایران برگزار کرده شرکت خواهم کرد و روز یک شنبه دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سکون انسان، گفتگو درباره ویژگی شخصیت سالم، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت بیمار و گرفتار هست و بنابراین فرصتی است که نگاهی به این 14 تیپ شخصیتی برای خودشناسی و دگرشناسی داشته باشم. همچنین ساعت 6 تا 9 کنفرانس دیگری است تحت عنوان از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. کارت ورودی $40 هست، میتونید اون رو از قبل تهیه کنید و و یا فقط فردا و بعد اگر نه که در روز یک شنبه فقط چند دقیقه اگر زودتر به محل کنفرانسش بیارید میتونید رو داشته باشید. به وبسایت من یا به فیسبوک من هم اگر مراجعه کنید، حتی فیسبوک فکر کنم رادیو همراه یا اینستاگرام رادیو همراه، میتونید اطلاعات بیشتر رو هم دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
دکتر، وقتتون بخیر. سلام عزیز. میدونم از ایران هستید، ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید جان.
چشم. آی دکتر، من 25 سالمه. اول که میخوام بگم مشکلاتم یکی دوتا نیستش، ولی خب برای شروع بخوام بگم من اصلا تمایل به انجام هیچ کاری ندارم.
خب من تو با هم خیلی شبیهیم دیگه، منم هیچ تمایلی ندارم ولی مجبورم پا میشم انجام میدم.
دقیقا من اصلا خیلی، یعنی ببینم اصلا درونم شور زندگی وجود نداره، یعنی اصلا
خب ازم دو تا دلیل داره. یه دلیل افسردگیه بیش از هر دلیل دیگه، یعنی دیپریشن دارم، یه بیماری بیوشیمی مغز من این بلا رو سرم. دوم ما آدمی هستم که به هر دلیلی احتیاجی چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی حس و احساس نمی کنم، یا قبول ندارم یا ندارم، بنابراین انگیزه و هدف ندارم. یعنی اون نیرویی که من رو به کار بندازه و به سمت جهتی و هدفی رو ندارم. حالا خودت فکر میکنی کدامشه یا ترکیب هر دوتاشه؟
خب افسردم، من هم این مشکلی که میگم مثلا یه ماه و دو ماه و یه افسردارته نیست، چند ساله، مثلا الان 7-8 ساله من تقریبا نوجوانی شروع شده و ده دین ترم میشه. بعد من قبلا مراجعه کردم مثلا به روان پزشک اینا، ولی خب ادامه ندادم.
نه چرا ادامه ندادی؟
به دلایلی.
نه به دلایلی میگه نداره. شما وقتی که رفتید برای روانپزشک آیا نظر و تشخیص ایشون یا هر کسی که رفتید اینه که شما افسردگی دارید؟
بله.
این مثل این که با آدم بگن پات شو شکسته. خب براش چه کار کردید و چرا ادامه ندادید؟ برای که اگر من پای شکستم برم پر دکتر بگه پات شکسته بیام بیرون، که خب پای من همینجوری شکسته باقی میمونه.
والا خب آقای دکتر میدونید من خانواده متوسطی داشتیم، خب بعد دیگه ویزیتای هر جلسش هم خیلی گرون بود، حتی خب من خودم نخواستم.
نه آخه ببین عزیز، نه صبر کنید، افسردگی رو اولا حتما بخصوصا تو این سن دارو میدم، دارو هم احتیاج نیست دادم ویزیتای مکرر داشته باشه. ای دارو باش میسازه و تغییر درش به وجود میاره، دو ماهی یه دفعه، یه ماهی یه دفعه، حتی بس باید سه ماهی یه دفعه. برخی از خودم با یه تلفن میشه گفت همه خوبه.
بله یه سری دارو خوردم.
خب تأثیری داشت یا نه؟
اکثر عوارضشون بد بود رو من، مثلا فلوکسیتون که خوردم افکار خودکشیم بیشتر شد.
خب دارو تو باید عوض میکردم.
بله عوضم کردم، بعد مثلا بوپروپیون دادن، یه سری بوپروپیون بدنم واکنش های بدنش بود و تپش قلب های شدید و مثلا لرزش ها و اینا. الان حالا آقای دکتر این مثلا فقط یه بخشیش. خب
آخه عزیزم این بخش نه، سب کن من به تو برگردم بگم تلفنم قطع شده، صابخونم منو انداخته بیرون، بعد بگم یه بخششو، نه موضوع اینه که من پول ندارم. تو اگر افسردگی داری عزیز، افسردگی یعنی یه آسیب سنگین شدید، مثل کسی که یه تبی داره یا یه مرد و زنی که سال خورده است 90 سالشه، خب همه جا خرابه. این که این یه دونشه کی؟ آخه بقیهش هم به این مرتبطه، و اگر این درست نشه که بقیهش درست نمیشه. من اگر پام شکسته فوتبال و بسکتبال بازی نمیتونم کنم، راه هم نمیتونم برم، تو خیابونم نمیتونم برم، دوچرخم نمیتونم سوارشم، صد تا کار دیگه هم نمیتونم بکنم عزیز. تو نمیتونی از افسردگی نصب کن. آخه تو نگاهی تو دیدم، تو موضوع افسردگی فکر میکنی افسردگی یه بازیه یا یه بهانه است که خودم میذارتش کنار. نه افسردگی موضوع جدی است عزیزم. مثل این که من و تو هر اندازم کوشش کنیم الان نمیتونیم از این بعد ژاپنی یا آلمانی با هم حرف بزنیم، چون من ژاپنی یا آلمانی بلد نیستم، احتمالاً تو هم بلد نیستی. تمومه. این که من بگم موضوع مهمی نیست که نمیتونم اینجوری بهش نگاه کنم، یعنی همین نگاهی تو رو من باش مسئله دارم. اینا بیماری هاییست، هیچ فرقی با شکستن پا، هیچ تفاوتی با نمیدونم سنگ کلیه نداره عزیز، که نمیشه نادیده گرفتش. بنابراین تو پای منو بشکن یا یه سنگ کلیه که درد وحشتناک داره من بده، بعد من بگو پاشو بیا بریم مهمونی یا بیا با هم مثلا بریم دوچرخ سواری، من با سنگ کلیه کجا برم عزیزم؟ پس اینو اول بپذیر و قرار بوده علاوه بر دارو درمانی روان درمانی کارهای دیگه هم میخواد. حالا برو سراغ مطلب دیگه‌ای که میخوای بگی.
بله، مثلا پیش روانشناس و روانکاو اینا رفتم، مثلا گفتن یه سرش مثلا ریشه در کودکی بعضی رفتارا. مثلا ببینید من همیشه مثلا خودم حس بدی دارم، کمال طلب بیش مثلا به طور افراطی و شدید کمال گرا هستم و همیشه مثلا خودم حس بد دارم، هیچ وقت خودم رو دوست ندارم. خیلی از دفت میکشم آمی دوست دارم، این همش به خاطر افسردگیه.
یه مقدارش به خاطر افسردگیه، مقدارش همینا موجه به افسردگیه. تو اگر دونه به دونه رو بری میتونیم حل کنیم. فرض کن کمال پرستی پرفکشنیزم اگر هست یه بیماریه. من قراره به عنوان یه انسان ناقص همه کارامو ناقص بکنم. تو فکر میکنی من رو خط رادیو و تلویزیون که با 30,000 نفر حرف زدم حتی یک بار کامل حرف زدم؟ هرگز. همیشه کارهای من اشکال داشته، نقص داشته، عیب داشته، ایراد داشته، برای که من خودم ناقصم، از ناقص که کامل نمیاد بیرون. بنابراین این که تو برگردی بگی من کمال پرستم پرفکشنیستم، من به تو میگم من هرگز نیستم. من کار و کوششم رو میکنم. نه صبر کن، من کار و کوششم رو میکنم، این نتیجه کار منه، همین. بنابراین
قبول دارم اینو که اشتباهه ها، یعنی مثلا واقعا قبول دارم، خیلی مثلا کتابای روانشناسی خوندم، خودم رو تغییر بدم، مثلا شاید یه ماه خوب بشم دوباره باز دارم
بیخود. نه 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 عزیز من،
خودم رو مثلا نابود میکنم.
حالا خب بیخود بیخود، حالا اون قصه دیگری، اون به کمال پرستی ارتباط نداره، اون از یه جای دیگه میاد، اون یه قصه دیگه است که الان بهش میرسم. ولی الان همین موردی که تو میگی، من که نمیتونم بگم میدونم سرمو بزنم به شیشه، شیشه رو میشکنم، سرمم غرق به خون میشه، ولی خب یه ما نمیزنم ولی ما رو بد میزنم. خب اینکه حرف نشد عزیز. پس من انتخابم کجاست؟
من خیلی از موقعیت‌های مثلا فرصتایی که داشتم و از دست دادم.
خب داری که داری.
مثلا میگفتم نه مثلا به این دلیل که همه چیز شرایط انتظار داشتم پرفکت بشه، در حالی که مثلا میدونستم نباید
باشه. خب الان بازی در عزیز من. نه چرا با من بحثی میکنی که خودت بیشتر و بهتر از من میدونی؟ من به تو برگردم بگم من میدونم سرم بزنم به شیشه، شیشه خورد میشه، سر منم خونین میشه، اینا رو میدونم خودم، ولی خب میزنم. بعدم به خاطر اینکه چند دفعه زدم الان سرم تیکه تیکه شده و یا اگر نگاه کنید 20 جای زخم داره. خب معلومه. نه تو مسئولیت تو نمیخوای بپذیری. تو اون قسمتی که مربوط به خودت رو درست انجام بده، بذار همه دنیا خراب باشه. برای که اون تنها چیزیست که دست تو عزیز. من و تو میتونیم اتاق خونه خودمون رو سرد و گرم کنیم، تازه اگر وسایل داشته باشیم. تو که نمیتونی هوای ایران رو عوض کنی. من که میتونم هوای لس آنجلس رو عوض کنم، در رو باز کنم گرما یا سرمای اتاق من بره هوای لس آنجلس رو عوض کنیم. خب این کار شدنی نیست. تو یه دفعه دلی، چون از بحثات پیداست چرا افسرده شدی، هم به همین دلیله. برای که یه نگاه همه یا هیچ داری. یعنی
من خودم رو واقف هستم به این مسئله، چی کار کنم درست؟
ای عجیبه،
خسته شدم.
بی خود خسته شدی؟
واقفم به این مسئله.
یه حق باز تمام عیاری، واقفی، عمل کن بر مبناش. من میدونم ای عسل بخورم شیرینه، زهر مار بخورم تلخ، میمیرم. بعد بگم واقفم ولی زهر مار رو میخورم. اصلا شوخی نکن عزیز، باهوشتر از اینی. میدونم از کجا اومدی به اینجا رسیدی، ولی تو به جایی که با واقعیت و بخوای با حقیقت زندگی کنی، تصمیم گرفتی بازی کنی تو زندگی عزیز. و ایتس ا گیم، یه بازیه، مثل که ما اومدیم یه توپ داریم دست 22 نفر گشتیم مثل مسابقه فوتبال. خب 22 تا توپ بدید به اینا، خودتونم خلاص کنید، همون دارن دنبال یه توپ میدوند. ایتس ا گیم، بازی عزیز. من فقط میخوام به تو بگم تو با هوشی که در تو میبینم و توانی که میتونم ببینم تمام این بازی‌ها رو میتونی متوقف کنی.
میتونم؟
معلومه میتونی. معلومه که به
ارادیه.
دقیقاً تو میتونی. تو خیلی راحت وقتی که دیدی یه کاری رو خراب کردی بگو بنده افتخار میفرمایم که به عنوان یک موجود ناقص یک دفعه دیگه کار رو خراب کردم. حتی به حرف زشت بزنم رو خط رادیوم دوری گند زدم، ولی بسیار متشکرم مثل همه دیگران، برای که همه آدم ها در طول زندگیشون اشتباه کردن و میکنن، منم یکی از اونام.
درسته. مثلا این که همیشه نسبت به خودم حس بد دارم و همیشه من از خودم بدم میادم به خاطر اینه، درسته؟
دقیقاً. برای چی از خودت بدت میاد؟ ما هممون در این تمام عمرمون صبر کن، من و تو در این تمام عمرمون کوشش کنیم نه تنها کار خوب بکنیم، بهترین کارمون بکنیم. من برای چی بدم؟ برای چی احساس بدی میکنم؟ هر کیم نمیخواد بره دنبال کارش، هر کیم الان این حرفای منو دوست نداره رادیو رو خاموش کنه بره دنبال کارش. من که نباید صبح تو غروب بگیرم بشینم احساس بدی راجع به خودم داشته باشه، بذار دیگران راجع به من احساس بدی داشته باشن برن دنبال کارشون. یا یه دختری یه پسری تو رو میبینه از تو بدش میاد میره، اون که خوشش بیاد میمونه. تو که نمیتونی یه کاری بکنی که اون که از تو بدش میاد خوشش بیاد.
آخه تو که مثلا میتونم مثلا خودم دوست ندارم بخاطر مثلا خیلی موقع تو که حالا پیشنهاد دوستی که داشتم اینا رو همه
شو
رد کردم. مثلا باورتون میشه؟
باورم میشه، باید که خلو چلی دیگه.
قبول دارم،
خب
واقعا
هم
تصمیم جدی دارم،
عوض شدم، خسته شدم. عزیز من اصلا تصمیم نگیر، عمل کن قربونه. به همجاست که تو زبان انگلیسی میگن trying is lying، یعنی وقتی میگی کوشش میکنم دروغ میگین. بکن. آخه اصلا من دارم میبینم تو رو. ببین عزیز، یه زمانی هست که تو با یک کسی روبرو میشی که نمیتونه. گفتم بیا از این بعد ما با هم ژاپنی یا آلمانی حرف بزنیم. اون نمیتونی، ولی تو میتونی. الان من میگم من نمیتونم با شما فارسی حرف بزنم، یا من فارسی های شما رو نمیفهمم، تو میتونی همچی حرفی من بزنی؟ هم نمیتونی؟ بس بازی در نیار که من نمیفهمم شما رو، برای که حرف من عادی و ساده است و تو هم میفهمی عزیز. تو چرا از این سیستم میخوای استفاده کنی؟ تو با این سیستمی که نمیدونم نمیتونم میخوای زندگی کنی، بازی نمیدونم نمیتونم، هر جا لازم شد نمیدونم، هر شد دیدی مجبوری بگی میدونم میگی نمیتونم. خب من چیکارت کنم؟ دست از این بازی و تو علیه خودت داری استفاده میکنی. چرا این بازی در وجود تو کاشته شده؟ مثل آدمیست که فوتبالیسته یا بسکتبالیسته، این بازی رو داره تو ذهنش، داره، بلده، هر جام لازم شد بازی میکنه. یه فوتبالیست که نمیاد بگه بیاریم تنیس بازی کنیم، اونجا بیا تنیس چی کار بکنه؟ تنیس بلد نیست، میگه بیاریم زمین فوتبال. تو هم هر وقت یه لازم شد سر یه موضوعی که ای بسا درد داره، رنج داره، یا تو رو از لذت‌های دیگه دور میکنه، بازی نمیدونم نمیتونم و بازی در میاد. از اولم با من همینه شروع کردی عزیز، دیدی که جلوت محکم ایستادم، برای که با این بازی آشنا.
قبول دارم کاملا حرفتون،
برای برای تو دختری هستی باهوشی، دانایی. چی خوندی عزیز حالا که 25 سالته؟
من سلول مولکول خوندم.
در چه حدی؟ لیسانس گرفتی یا یعنی کارشناسی یا کارشناس ارشدم خوندی؟
نه لیسانس هم لیسانس گرفتم، ولی خب کنکور ارشدم دادم. ولی خب مثلا دکتر میگم من موقع کنکورم میگم مثلا هیچی تمایل به اشکال ندارم، ولی 7-8 سال من هم کنکور کارشناسیم و من اصلا درس نخوندم، یعنی مثلا اینی که جنازه همش یه گوشه بودم، تمام بندون هیچ کاری نداشتم. یعنی من همون موقع این شروع شد، از همون نوجوانی هنوزم مثلا با هم این بحث افسردگیم که
خب افسردگی هست، ولی بخ عزیز من ببین، تو بگیر یه جا بشین یا یه آقای دیگه خانم دیگر بینشون 5 ساعت بگو تکون نخورن، بعد راه هم نمیتونن برن. ما یه پرندهی هستیم در آسمان زندگیمون، مادام که پروبال میزنیم میریم، روزی که پروبال رو بستیم میخوریم زمین میمیریم، به همین سادگی. این قانون طبیعته. روزی که آمدی گفتی من امتحان دارم یا باید کنکور بدم، باید بشنم بخونم، حاضر شدی قبول کنی رنج خوندن رو صرف نظر کردن از لذت‌های دیگه، مثلا تماشای تلویزیون رو.
دکتر خدا من هیچ لذت دیگه‌ای هم نمی
خب معلومه دیگه، حالا عوضش بقیه یه ذره از تو بهترن، تو که کاملا خلوچلی، از کار دیگه هم لذت نمیبری. بنابراین به خودت بگو، برو جلو آینه بشین بگو خانم عزیز شما بهتره فوق لیسانس رو بگیرید، به دردم نمیخوره، بعد از اینم که فوق لیسانس گرفتید مدرک تو پاره کن بری سو ظرف و آشغالی، ولی شما سرکار الیالیه فوق لیسانس تو رو میگیرید تموم شد، پاشم الان درس بخون، حق نداره هیچ غلطی دیگه هم بکنی، تو باید با خودت صحبت کنی. ای درست مثل یک کسی که به عنوان یه راهنما، چون اینو میدونی عزیزم، تو بشو راهنمای خودت، تو بشو معلم خودت، تو بشو پدر و مادر خودت، قشنگ برو جلو آینه به اون خانومی که روبرو است تو آینه دستور تو بده، به همین سادگی. برای که گفتم من وقتی که تو شروع کردی به حرف زدن متوجه ذهن بازیگرت شدم، یا راحت تر بگم ذهن حق بازت که علیه تو هم هست، نه اینکه تو علیه دیگرانی، تو بیش از این گیر و گرفتاری که بخوای علیه دیگران باشی، تو واقعا دشمنی با خودته. تو اگر 100 تا بلا سر تو اومده 98 تا شو تو خود سر خودت آوردی، تو بزرگسالیت میگم بچگیت میگم، خیلی خوب به همین که من همیشه گفتم 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشون، شما بیاید این دشمن رو از خودتون دور کنید بذارید بقیه دشمنی کنن. به همین جهت که من سر کلاس ها که میرم هیچوقت نمیگم دوستان عزیز، میگم خب دشمنان عزیز بقیه دشمنان کجا هستن، چرا یه ده اومدن چرا نیومدن، چرا دشمنان حرف میزنن، برای که میدونم اون کسی که داره دمار از روزگار ما در میاره ابدا دشمنمون نیست، خودمونی.
کاملا
قبول
دارم
صحبتتونه، بنابراین تو بیا برو بیا برو ارشد تو بخون. بعدم عزیزم ببین ماجرای افسردگی چند تا چیزش باید درست باشه، داروی هایی بهت میدن که بهت میسازه بخور، اگر نه بگو عوضش کن، اصلا هیچی باید نمیسازه، از دکترت بخواه که داروهایی که شاید کمی اثر میذاره حتی طبیعی هست رو بده. این شماره یک. دو، درگیر ورزش شو، حتی این ورزش پاشو راه برو، راه نسبتاً تون، اگه درگیر ورزش فردی کنی خودتو، مثل بری تنیس بازی کنی یا هر چیزی، یا ورزش جمعی کنی بری والیبال یا فوتبال بازی کنی، خوبه، برای به عنوان دوا من دارم بهت میگم، من نمیگم برای تفریح. مورد بعد، خواب تو مرتب کن، یعنی بگو من سر این ساعت باید بیدار شم هر روز 7 صبح، نتیجتا کم کم خواب تو درست کن که یه موقع شب اگر 8 ساعت 7 ساعت احتیاج به خواب داری 10-11 بخوابی 7 صبح پاشی. مورد بعد اینه که تغذیه‌ت رو غذاهات رو یه مقداری مواظب باش، چیزایی که سالم نیست نخور، بعد از اون یه جایی که شرایط و موقعیتیست که بده نرو، روابطی که آزارت میده اذیتت میکنه رو کم کن یا قطع کن، تو اینا رو مجموعه رو انجام بده کارا درست میشه. ولی که جان
بفهمیشون.
نه عزیزم من نمیخوام حرف بزنم، بگو عزیزم.
من میگم آقای دکتر من یه مشکلی هم دارم، خب من واقعا اعتماد به نفس و عزت نفسم پایینه.
حالا این رفتی سراغ یه بازی دیگه بذار، من
کلا یه مشکل جدیدی دارم
دختر، من اصلا حواسم به آگهی ها نبود، بذار آگهی ها رو بشنویم برگردیم. من اینقدر درگیر پرت و پلای تو شدم که یادم رفت یه چیزی هم به اسم ساعت هست. راحت باش، تو بیدار نشستی اقلا تو این موقع شب تو تهران یا ایران، بذار با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، حالا اگه بپذیرید من اینو به عنوان یه مشکل جدید دارم مطرح میکنم، نه اینکه بخوام بپرم.
ببین چقدر دختر باهوش بدجنس بلایی هستی، تو وقتی میخوای سر من پیرمرد کلا بذاری ببین سر خودت چقدر راحت کلا میذاری، بگو دختر.
آقای دکتر
بچه چندومی تو؟ چند تا خواهر برادر داری؟
3 تا خواهری، من بچه آخرم.
آره پیداست. پیداست.
تو 8 سال بزرگتره.
آره پیداست. جان.
تیم بچه‌ها هم شکنجم دادن اونو چی
پیداست. همینه که پیداست که حالت بده در این اونم یاد گرفتی چگونه نه در حق بازی و کلک و اینا خیلی خوبی خودت هم میدونی دست به بازیت خوبه بگو عزیز
نمیدونم یک تا من یه مشکلی هم که دارم عزت و نفس و اعتماد به نفسم پایینه مثلا تو جمع که میرم حالا شما میدید حق بازم و اینا قبول دارم تو جمع من خیلی خوب فیلم بازی میکنم مثلا شما دوستم برید به پرسی بگی فلانی اعتمادش کردم میگه این نه این خیلی خدای تو بنفسه ولی واقعا من از درون خودم میدونم هم اعتمادم که هم عزت نفسم پایینه من چیکار بکنم
نه ببین عزیزم آخه اینا موضوعی است که باید راجع به خودش کار بکنی اولا این دوتا یکی نیستن اعتماد به نفس کانفیدنس یعنی من توانایی انجام کارها رو دارم اگر مثبته و به هدفام میرسم اعتماد به نفس منفی میگه من توانایی انجام کارها رو ندارم به هدفام هم نمیرسم بنابراین پوزیتیو و نگاتیو سلف کانفیدنس همه آدما پس همیشه اعتماد به نفس دارن یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم پس نمیتونم یا با وجودی که میدونم این بازیای تو نمیتونم اس پوزیتیو و نگاتیو سلف کام یه باوری حرمت نفس دو تا موضوع داره یکی این که من خوب نیستم دوم خواستنی دوست داشتنی نیست
من جفتشم این حسارو
خب همون خوب نیستم خواستنی دوست داشتنی دو تا چیز باعث میاد یکی شرم و خجالت احساس بدی است که راجع به خودم دارم یکی از دیگران و از زندگی میترسم یعنی شرم خیلی خب بنابراین تو مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس داری عزیز ولی اینا باورهای غلط ذهنی توه و من توی یه کتابچه‌ای که 100 صفحه است حالا شایدم گرچه این حرفو بارها زدم که به صورت سی دی آی در بیاد ولی جای دیگه کسای دیگه راجع به اعتماد به نفس و حرمت نفس مطلب نوشتن توی ایرانم شما میتونید کتاب ناتانیل برندن رو پیدا کنید تحت عنوان روانشناسی عزت نفس اون کتاب بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس رو به صورت مخروطی داره و اون بیش از هر کتاب دیگه میتونه بهت کمک کنه یه کتاب ساده است تمرین هم داره اول یه دور بخون بعد برای بار دوم با تمریناش پیش برو به همین سادگی نیمی از این مشکل خود تو با خوندن یه کتاب میتونی حل کنی
بعد همه اینا با هم مرتبط هستن به نظرتون
که معلوم هستن معناش اینه که 3 سال اول زندگیت بد بوده دیگه عزیز برای که همون جاست که ریشه افسردگی گذاشته میشه یعنی افسردگی مال استراب 14 ماه اوله و بعدم خودش به خودی خودش برمیگرده به 14 تا 36 ماهگی بنابراین معلومه اونجا آسیب خوردی از این من اونو نفی نمی کنم من قبول دارم پای تو شکسته ولی من از تو انتظار دارم بری پا تو درست کن
واقعا خانوادم هیچ وقت قبول نکردن این مسئله رو همیشه قبول نکردن
خب معلومه عزیزم زدن پای تو رو شکستن تازه تقصیر خودت هم نیست ولی تو میتونی بری پا دکتر پا تو درست کنی اونا دیگه برات کار نمیتونن بکنن که تو نخوای مثل که ایتون علی دکتر همجوری با پای شکسته باید 50 سال زندگی کن
من خوب میشم دیگه
معلومه عزیزم خوب میشی اولا تو طول ایران سی دی های من از ارزون ارزونم هست سی دی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت من رو بگیر 24 ساعته با دقت دوبار بشون کتاب آقای دکتر برندن هم بگیر قول به تو میدم نیمی از این مشکل و مسئله تو با همین خوندن کتاب و این سی دی ها اگر دوبار بشنوی اونم دوبار بخونی حل میشه عزیز
حتما تریشون
میکنم مثل یه هدیه بزرگ برام میمونه این پیشنهادهای شما برحال مواظب خودت باش دختر خوبی هستی اصلا خودم اذیت نکن بلوه اون توی منم منم من منم تو هم توی خودت باش کوشش کن فقط خوب خودت باشی کوشش کن بهترین خودت باشی این که بعد از این که من و تو خواستیم خوب خودمون باشیم و بهترین خوبمون باش خودمون باشیم هیچی نبودیم نبودیم من عزیز اینجا که نشستم کوشش میکنم خوب خودم و بهترین خودم باشم آخر کار یه ده به من میخنده میگن هیچی نیست هیچی همسرش نمیشه حرفاشم بی خودیه که درست میگن خب من این همینم عزیزم مثل یه آدمی که فرض کن شب عروسی یه عروس رو یا یه داماد رو برن درست میکنه، عروس دیگه به زیباترین صورتش درش میاره، ولی خب حالا این عروس اگر مثل من زشت باشه زیباترین صورتش هم که خبری نیست عزیز و از نظر دیگران نیست، ولی برای خودش دیگه این زیباترینشه. تو هم بیا خوبه خودت باش، بهترین خودت باش، دیگران خواستن چه خوب، نخواستن برن دنبال کارشون، یکی پیدا میشه که اونگونه که تو هستی تو رو میخواد. بنابراین از نظر روانی هم تو خودت خودتو بپذیر، اصلا با دیگران هم نه مقایسه کن، چون اون مبنای مشکل پایین اومدن سلف استیم و حرمت نفسه. به همجاست که تو الان بیا به من راجع به هر چیزی بگو، بخوای منو با هر کس مقایسه کنی جلوت میستم. از هر زن
مقایسه نکنم، از بس تو خونه مادرم هی مقایسه میکنم.
بنابراین نشتون خب سرشون نمیشه، اونا سرشون نمیشه، همینه که من به جنگ پدر و مادرها میرم. هیچ پدر و مادری قرار نیست بچهشون رو با هیچ کس هیچ وقت مقایسه کنه، حتی با خود بچه به 6 ماه قبلش، چرا با دیگران. حتما اشتباهه، چون روزی که من خودم رو مقایسه میکنم با دیگری، اگر خودم رو پایینتر بدونم که احساس بدی میکنم، اگرم خودم رو بالاتر بدونم که از وحشت اینکه بیفتم و باید خودم اون بالا نگه دارم احساس بدی میکنم، همیشه بده عزیز. بنابراین من بازم میگم، من بچه هم کوچیک که بودن اگر میامد میگفت من این نمره رو گرفتم، سه تا دیگه از بچه هم اینو گرفتم، بودم به تو چه به من چه اون سه تا، من راجع به تو دارم حرف میزنم. ما قرار خوب خودمون باشیم، ما قرار نیست بهتر از دیگران باشیم. من اون زمانی که ایران بودم یه شعارم این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه چه کنم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، من نمیخوام باشی، بهترین که میخوای بشی بدبختی عزیز. ما قرار فقط خوب خودمون باشه و تمام. این خوب من اصلا به درد هیچ کس نمیخوره، نمیخوره. بنابراین من که کارش نمیتونم بکنم عزیز. تو هر زمینه این بهترین آشپزی است که تو میتونی بکنی، این بهترین حرفی است که میتونی بزنی، این بهترین آرایشی است که میتونی بکنی، این بهترین مهمون نوازی است که تو میتونی بکنی. هیچی نیست، به درد نمیخوره، ارزش نداره، نداره. من این نقاشی است که میتونم بکشم، یه تومنم نمیارزه، خب نیست، چی کارش کنم؟ من که با اون کار نمیتونم بکنم. خود تو همینجوری قبول داشت باش، الانم برو مثل یه دختر خوب بخواب، فردا صبحم دنبال این کتابا و اون سیدیا را بیفت، اولم سیدی ترس و استراب و وحشت بشنو، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، کتاب آقای دکتر برندن هم روانشناسی عزت نفس هم بخون، مطمئنم حالت خیلی خیلی بهتر میشه. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم از شما خیلی تشکر میکنم، مخصوصا به خاطر این پیشنهاده سی دی و کتابی که دادی، حتما تهیه میکنم. خیلی خوشحال شدم براتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیزم، قربانه تو، شبت بخیر.
ازتون بازم ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آیوش با من هستی؟
برای ازم بفرمایید.
سلام، خوشحالم تو دازونو میشنوم.
منم همینطور.
من از تورنتو کانادا تماس میگیرم، 36 سالمه، همسرم 38 سالشه، ما 3 سالی که ازدواج کردیم، بلافاصله بعد از ازدواج هم مهاجرت کردیم به اینجا. 2 سال هم قبل هم دیگر رو میشناختیم.
به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید، اون برای من مهمه.
عرضم به حضور شما که من تهران رشته مهندسی خونده بودم، به صورت 10 سال سابقه کار داشتم، منتها نه مرتبط، غیر مرتبط. همسرم یه تحصیلات ابتدایی دانشگاهی کالجی در زمینه آمار داشت، بعد تغییر داد به رشته هنری و تو اون زمینه کار میکرد و وقتی اومدیم اینجا دوباره شروع کرد یه درسی خوندن و الان مشغول به کار.
رشته هنری که ایشون در ایران دنبالش بودن چه بود؟
طراحی
چی؟
طراحی پارچه و لباس بود، ولی وقتی اومدن اینجا چون اونقدر اینجا خواهان نداشت، طراحی گرافیک دیزاین.
خب
36 سالمه و همسرم 38 سالشه. من بچه دوم خانواده هم، یه خواهر دارم 2 سال خودم بزرگتر، خواهر کوچیک‌تر دارم 6 سال از خودم کوچیک‌تر، و همسرم هم 2 تا یه خواهرم ابتدایی داره، خودش 7 سال بزرگتر، یه برادر 6 سال بزرگتر، یه خواهر داره 6 سال کوچیک‌تر. ما سال قبل که کنفرانس شما اومدیم، این چیزی که شما خیلی باش تاکید کردید و توی بحث هیپنوتیز، وقتی گفتید که اگر خانوم دوبار بره بغل پدرش، این یه مقداری ما مشکل داره.
نصب کنید مگر من در تورنتو همچین هیپنوتیزمی داشتم؟
هیپنوتیزمی که کودک درون داشتید گفتید میرید به کودکی.
مال تو هیپنوتیز. من پارسال کودک درون داشتم اونجا، بعید میدونم پارسال. چون اگر بود
ببینید اکتبر یک سال شیش ماه پیش.
یه ذره برحال در به خاطر خودم پرسیدم، برای که یه مرتبه جا خوردم.
آره شما سال دو بار تشریف
میارید. نه متوجه هستم چی میفرمایید، ولی فکر کردم ولی خیلی دورها بوده پس اینقدر نزدیک بوده. اوکی خیلی خوب.
بله. شما این موضوع رو مطرح کردید. من یک همسرم پدرش تقریبا 8 سال پیش فوت کرده که وقتی ما با هم آشنا شدیم تقریبا دو سال بود که ایشون پدرش رو از دست داده بود. یه مقدار غمگینی و یه مقداری مشکلاتی من اونجا میدیدم، طبیعی میدیدم شاید به گونه ای که این غمگین باشه یا یه سری مشکلات و اختلالاتی اونجا داشته باشه. بعد برادرش که عرض کردم 6 سال ازشون بزرگتره، مهاجرت کرده بودن تورنتو و حالا ایشون به پیشنهاد خانواده دنبال ایشون اومدن با یه فاصله 5 ساله، یعنی 5 سال برادرشون زودتر اومدن اینجا. موضوعی که ایشون یه 6 ماه زودتر از من اومده بودن تو اون 2 سال آشنایی، یه 6 ماه زودتر از من اومده بودن اینجا، ما توی این مسئله آن آف بودیم که با هم رابطه رو ادامه بدیم ندیم. من یه مقداری ایرادهای خودم داشتم، مشکلاتی خودم داشتم. ایشون اومد اینجا با خونه برادرش، با خانم برادر شدیداً به اختلاف خورد، شدیداً که اختلاف نه در رو در روی ایشون، چون یه آدمی هستش که یه مقداری تودار خیشتن داره، مسائل و متاسفانه خشمش فرو میخوره و کنترل نمیتونه بکنه، مشکلات رو ایجاد کرده. ما تلفنی با هم صحبت میکردیم، این چیزی که من از شما یاد گرفته بودم و سعی میکردم نابلس انتقال بدم به ایشون و میدیدم مشکل هستش که ایشون اومد اینجا و با هم اومد تهران و با هم ازدواج کردیم و برگشتیم اینجا. هر روزی که اومده بود اینجا ما در ظاهر چیزی نمیدیدیم، هرچند که من مطمئن بودم.
ببخشید من یه چیزو بفهم، شما بعد از ازدواج اومدید به کانادا؟
2 روز بعد از ازدواج.
بنابراین شما بنابراین شما از طریق ایشون اومدید؟
بله ایشون من یاد گرفتن دقیقاً.
اوکی.
ایشون بله. حالا من مواردم دارم اینا رو خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا میخوام این بحث رو انتقال بدم بعد جزئیات خدمتتون عرض خواهم کرد. این خانم این مشکلات رو داشتش و خشمش رو خورو می‌خورد، ایشون مدیریت می‌کرد. من اگر بخوام در یک کلام این موضوع رو مطرح کنم، همسر برادرشون واقعا رفتار سنگو داره، ولی رفتار همسرم شدیداً شیشه‌ایه با اون چیزی که دارم میبینم. اون طرف درش میبینم که من خوشبختانه خودم رو وابسته به خانواده نمیبینم، ولی اگه طرف ببینم مدام این مقایسه کردن ها، مدام این مسائلی که آقا این عروسشون این رفتار رو کرد، این حرف رو زده و اینم مثلا بخواد این رفتار رو با مادر و خواهر من بکنه، من بر نمیتابم. من مشکلی ندارم، بر نمیتابم. منظورم اینه که مشکلی ندارم، فقط اساسی ترین مشکلم اینه که همسرم اینجا انقدر اذیت نشه و آزار نبینه. و صحبتی که دارید میکنید الان بزرگترین دشمنش رو من خودشو دارم میبینم که خودشو داره افا در میاره. حالا این که تراپی داره میره، من خواستم از شما یک هینتی بگیریم که به اون تراپیه حتی بدیم که بگیم آقا ما کجا پیدا کنیم، مشکل از چه چیزی هستش، با توجه به اون نشانهی که شما گفتید توی هیپنوتیز خانمایی که هر دوبار برن بغل پدر یه مشکلاتی دارن. من با برادرش یه پاور استراگلی میبینم یه جاهایی و میدونم که هرس داره که چرا رفته این خانومه رو گرفته. خانومم من به عنوان یک شهروند اگه نگاش بکنم، یک شهروند معمولیه، آدم مشکل داری نیستش، ولی خواهد آدم بهش نزدیک بشه بله، من مطمئنم یه سری حرفایی میزنه، یه سری مراعاتی، یه سری حرمت به این معنی که به قول شما شرم و حیا نداره که مثلا ازت میپرسه تو چرا چاق شدی، تو چرا اینجوری شدی، تو چرا یه سری چیزایی رو میگه و من درش میبینم. اونطور اینجوری که ایشون رو به لرزه بیاره، یعنی به همش بزنه، حالش رو بد کنه، طبیعی نیست. با حالا شما اگه موضوعی دارید بگید.
نه من حالا بحثم اینه که عزیز الان که شما با هم دارید زندگی میکنید چقدر رابطه دارید با برادر ایشون و همسرشون؟
در طول ما البته حالا این اتفاقی که افتاد پریشب انقدر ایشون خشمگین شد یه درگیری با من داشت که تلفن رو برداشت، یه کار عظیمی که چون خب بعد از فوت پدرشون احترام چند برابر به برادر بزرگیشون میذارن، انقدر خشمگین بود که تلفن رو برداشت و رابطه رو تا حد جدایی بردش که یعنی که تو باعث شدی من با این مرد ازدواج کنم که من و تو بیجا کردی با من کاری کردی که بزرگ بود. ولی قبل از این سوال شما رو به طور متوسط ماهی یک بار یا دو بار دیدار بود. تورنتو رو خودتون بهتر میشناسید که جماعت دوستان ما هم بالا بر 70% دوستان ایشون بودن.
خب به من بگید که ایشون با برادرش چه مشکلی داشت و اصلا من چون مخلوط شده موضوع با هم متوجه نیستم. ایشون با زن برادرشون مسئله دارن ولی گله و شکایتشون از برادر چه بود؟
برادرشون ایشون خیلی قبول داره همسرشون و یه جوری این مشکلاتی که اتفاقا من دیروزی به عنوان یه مثال زدم، مثل اینه که شما چند تا بچه نشستن، یه بچه اینور هستش که یه کسی رو وشگون میگیره، بعد بچه کوچیکتر یه داره میچزونه، بعد پدر مادرش نمیبینن که این داره میچزونشون، این دو تا دعوا میشه، دعواشون میشه، بعد اون ابراز بی اطلاعی میکنه، پدر مادر هم باور میکنن که اون بچه بزرگه کاری نداشته، این بچه کوچیکه داره علیکی نق میزنه. الان اینجا حکما یعنی خشم میگیره برادرش داره اینی که این خانوم رو نادیده میگیره، مشکلاتش و خلاهاش رو، چه بسه که من باور دارم که یه سری سیاست‌های خانوم برادرش داره که هر آدمی نمیتونه به راحتی متوجه بشه، رعایت ادب رو میکنه، مراعات یه سری مسائل و اصول رو میکنه، ولی از اون طرف یه سری آزارهای زیرزیرکانه میذاره که من یه مقداری هم فکر میکنم نمیدونم واجه دنبال یه موضوعی میگردم که
حالا بیاد روی ایشون بچه هست نگذاریم. حالا همسرتون، من حالا کاری نرم، از برادرش انتظار داره که مثلا همسرش رو یه جور دیگه ببینه، باشه جور دیگه رفتار کنه، از او یه چیزایی بخواد در ارتباط با ایشون، یا اینکه فقط یه گله و شکایتی است و بعدم برادر برای چی حتی اگر اینا با هم به هر دلیلی نمیسازن، حالا تقصیر هر کسی هست، به هر حال خب رابطه رو کمتر میکنن، ولی برادرشون که قرار نیست با همسرش در جنگ و جدال باشه به خاطر خواهرش.
دقیقاً فرمایشتون درسته، اینها هم این انتظار رو ندارن، یه مقدار خشم از برادر دارن که چون برادرم حالا بر اساس این سری از اصول ایرانی میگن که اینا پدر ندارن و من پدر جای با پدر رو داشتم، توی سری مسائل میخوان نظر بدن، خیلی بر نمیتابن که اگر تو اینجوری همسرتو عرض قرب میدی مثلا نمیتونی برای ما یه همچه سمت پدری هم داشته باشی، ولی اینجوری هم نیست که بخوان یعنی رایت اخلاق.
حالا شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع؟ بذارید برادر و خواهر هر کاری میخوان بکنن بکنن.
آره درسته، فرمایشون درسته. یکی از مسائلی که خب مشکل ساز بشه، مثلا ما ماهی یه بار یا دو ماهی یه بارشون میدیدیم، تو زندگیمون نقش و اثر داشت. بعد من اگه دقت کرده بودی البته مخروط شد، من گفتم که من چون خوشبختانه همسرم تو سمت یه تراپیست خوب داره میره، ما یه سرخطی به این تراپیست بدیم که یه مقداری جلوتر ببره، چون تراپیش هم خیلی شلوغه، خیلی کم وقت میده، خواستم یه ذره مثلا بگم رو چه زمینه ای کار کنه، چون همسر من رعایت مسائل اخلاقی رو میکنه، آدم مسئولیت‌پذیری هست، ولی این غیر واقع بینیش. من یک دونه از ده ها مثالی زدم که درش هست و همونطور که درست پیش بینی میکنید اگر به این شیوه پیش بره حتما زمینای افسردگی درش هست.
حالا به هر حال ببینید عزیز، اگر ایشون این چند دقیقه ای که شما صحبت کردید صحبت میکرد، من یه شناختی ازشون پیدا میکردم، ولی با گزارش شما واقعا یه تصویری دارم که فقط میدونم فرض کنید ایشون 38 سالشه و مواردی از این قبیل، هیچ چیزی که تازه به تراپیستی که از نزدیک با ایشون در ارتباط است و کار میکنه ابدا نمیتونم نظری بدم یا نظری داشته باشم. فقط حرف من با شما این میتونه باشه که رابطه خود شما دوتا با هم چطوره.
آ آقای دکتر، گفتم پریشبم که دعوا شد که مثلا درگیریش با من شاید یه بحث متوسط طبیعی بود، با برادرش زنگ زد و گفتش که تقصیر تو شد که من با این ازدواج کردم دیگه، یعنی برادرش رو ملامت کرد و زندگی ما هم
نه نه صرف این آخه موضوع جدیست اصلا صرف ببینید عزیز، ماجرای زن برادر ایشون یکه، ماجرای این که ایشون این حرف رو به برادرش بزنه پنجای. شما یک رو لطفا رها کنید، به من بگید این حرف رو برای چی میزنه و میخواد از این طریق به شما یا برادر اصلا چه پیغامی بده. این حرف رو برای چی میزنه؟ این
زیر پا قرار گرفته، نابود شده، به فشار اومده،
بنابراین برادر در ازدواج به ایشون فشار آورده که با این آقا ازدواج کن و ایشون الان در ازدواج با شما خوشنود و خرسند نیست.
آقای دکتر خیلی شهامت دارم که اگر یه چیزی رو بگم بگم خرابکاری کردم، خب، ولی من سیدی های پنجا باید و نباید شما را شاید چهارتش رایت نکردم.
من اصلا کاری به شما ندارم. من از ایش نه سب کنید. آخه شما دارید رجوع ایشون. آیا ایشون از زندگی با شما خوشحال و خرسند هست و اگر ازشون بپرسم با توجه به همه این اطلاعات که همکتون دارید اگر 5 سال قبل می داشتید با ایشون ازدواج کنید پاسخ ایشون به من چیه؟
میگه نه ولی نه محکمی نیست.
خیلی خب، بنابراین پس ایشون معتقد زندگی زناشوییش خوب نیست. حالا
میخوام جواب دقیق
بدم. نه جواب دقیق رو شما از جانب ایشون نمیتونید بدید. منم انتظار نه. به من بگید بعد بهشون میگم سه تا ای به همسرتون چیه؟ به من چی میگن؟ ببینید بذارید من به شما یه چیزی بگم. ببینید عزیز، من در گفتگوی با شما به این نتیجه رسیدم. امیدوارم متوجه مسئله باشید. شما مسائل رو میخواید یه جای دیگه ببرید و این کار رو ناگاه میکنید. ولی من چون 2-3 دفعه حرفایی که زدم دیدم گریز شما به یه جاییست که موضوع نیست. دید حتی در مثال عرض کردم ماجرای زن برادر در زندگی شما یک، رابطه شما دوتا 50 است. بنابراین اون اصلا رها کنید. به من بفرمایید که من اگر از همسرتون بپرسم که 3 تا عیب و ایراد شوهر شما چی به من میگه، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده شما من بگید ایشون چی میگن. راست و دروغش هم مهم نیست، نظر و قضاوتشون برای من مهمه که میگن شوهر من 2-3 تا عیب اصلیش چیه. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم. سه ایرادی که میگن که من بهش میگیرم، یکی این که من بهش ایراد میگیرم با سنگ محک شما آقای دکتر میسنجمش و معمولا وقتی به درگیری یا اختلافی پیش میگیره اوج میگیرم، حرف بد میزنم، خشم عصبانیت دارم و یه باور دیگه هم اینه که میخوام درمانش کنم، نقش درمانگر رو پیدا کنم. این ایرادا رو به من میگیره.
خب اینا که ایرادای خطرناکیه تو زندگی زناشویی. یعنی یکی این که شما بخواید بهش بگید که تو مشکل و مسئله داری، من کمکت میکنم یا باید چنین و چنان کنی، و دوم این که وقتی که موافق میل شما حرکت نمیکنن با مسئله عصبانیت شما روبرو بشن. خب اینا که
خیلی هم اشتباه نمیگن آقای دکتر.
و همینجا نه اصلا از حرفاتون هم پیداست عزیز. شما من بگید، میدونم حرف سخت و سنگینیه، شما اگر همه اون چیزایی که همکتون میدونید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
99%
خب بنابراین زیر سوال میره این رابطه. ایشون بعد از شنیدن این حرف و شما هم که از جانب ایشون این نظر رو دادید، فکر میکنید من اگر ازشون میپرسیدم میخواید چی کار کنید به من چی میگفتن؟
خب تراپی رفتن، پیشنهاد خودشون بوده، برای تراپی رو بردن، خوشحالم و متاسفم.
نه نه، ایشون میگفتن چی کار بکنیم من برم تراپی؟ من حتما قبول ندارم. ایشون میگن من باید برم تراپی.
ایشون دارم میرم.
نمیگم نمیرم. ایشون به نظر شما به این دلیل میرن تراپی که خودشون رو درست کنن برای که در این زندگی بمونن؟
آها نه نه.
و حرف من اینه. نه من بهشون اینو میگفتم. بعد از اینکه میشنیدن شما گفتید اگر آنچه میدانم هم اکنون رو میدانستم ازدواج نمیکردم، ایشونم تا حدودی به نظر شما ممکنه چنین بگن، من اگر به ایشون میگفتم میخواید چی کار کنید به من چه میگفتن؟ با این ازدواج باید چه کرد؟ باید سوخت و ساخت؟
از ابتدای صحبت شما رو هم شنیدم و گفتم که این نظراتو بده، نظراتو رو میتونید بشنوید؟
اگه بخواین حرفی بزنم خوشحال میشم بشنوم شما.
الو
سلام عزیز.
سلام، حال شما
عزیز؟ متشکرم. شما حرفای من و همسرتون منم خوشحالم.
بله.
خب شما اولا نظرتون راجع به حرفای ایشون چه تا بعد برسیم به اینکه چه باید کرد؟
تقریبا گلورف گفتن، منتها در مورد ارتباط من با برادرم یه مقداری گزارششون دقیق نبود، ولی در مورد رابطه همون و اون چیزایی که در مورد خودشون گفتن این درسته و فکر کنم متوجه نشدین، چون هر من خودم الان در حال حاضر واقعا احساس میکنم ازدواجمون اشتباه بود، یعنی شاید موقعش نبود یا شاید اصلا انتخابمون درست نبود، ولی ایشون میگن که درست بوده و من اگه برگردم هم همون تصمیمو میگیرم.
الان که غیر از این
من عجیبه.
الان که من غیر از این گفتم.
نه شما متوجه نشدی، منظورش همین بود که من دوباره برمیگردم همین.
آ یعنی حرفشون بود که من 100% با این خانم ازدواج میکردم؟ او مای گاد، تلفنتون قطع شد. چرا چنین شد؟ من فکر میکنم آنچه رو که فهمیدم درباره 100% ایشون بود و الا با این حرفایی که زدن، اگر حرفشون این بود که من 100% ازدواج میکردم، برای من این مقدار سوال برانگیز بود. ولی متاسفم که تلفنتون قطع شد و من ناچار با شنونده گرامی بعدی گفتگومو ادامه میدم. شاید نمیدونم، اگر ما رو بگیرید ما هم شما رو بگیریم. امیدوارم کسی تازه به خط نیاد، برای که الان 5 تا خط 4 تا خط من اشغال، یکیش رو که روی خط از قبل دارم. شاید اگر تلفن کنیم شما بتونید با ما صحبت کنید، اگر دیگران لطف کنند و زنگی نزنن. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام.
من رو خط هستم.
الان شما روی خطید عزیز.
سلام علیکم. من برام یه مشکلی پیش اومده که خواستم نظرتون رو بخوام.
بفرمایید.
خیلی الان استراب هم خیلی رفته بالا، بعدش هم اتفاقا این داروی پیش روان پزشکم رفتم، داروی پوزک هم به من دادن، بعد چند روزی که الان میخورم.
شما چند سالتون عزیز؟
من یه مامونده 32 سالم بشه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از شرق آمریکا تماس میگیرم.
چه مدت؟
دندون پزشکی هستم.
سال چندم؟
سال سوم و الان تموم کردم. بعد برای من یه مسئله خیلی بدی پیش اومده. من خودم از کالیفرنیا بودم، آندرگردم و همون UCSC گرفتم توی بایولوژی. بعد سالم هست با برنامه شما آشنا هستم، ولی خب دو سه سالی هستش که خیلی کمتر برنامه‌تون رو وقت می‌کنم ببینم، ولی بازم گوش می‌کنم یک ویکند بعد موقع. بعد خیلی دوست دارم برنامه کشیدونم یه موقع شد بتونم بیام بعد از اینکه گریجویت شدم. بعد برای من الان یه بارم برنامه‌تون تو سانیویل من دیدم، تو کنفرانستون اومدم شرکت کردم. بعد الان مسئله که برای من پیش اومده یه دیسیژنیست که این استودنت کمیتی دانشگاهمون گرفته که من باید سالو تکرار بکنم. بعد امروز هم پیش وکیل رفتم.
چرا عزیز؟
جونم
چرا باید تکرار بکنی؟
بله همین مسئله. من این همین اینو من یه کلاسی بودش سال پیش به می و جون بود، آخرای سال دوم هم بودش که بعد یه کلاس استیم لب بودش، بعد ورن داشتیم آخرین کلاس سال دو بودش که بعد اونو ریکوایرمنت بودش که بعد پس کنیم تا وارد کلینیک بشیم. بعد یه سری مون بودیم، مثلا یک پنجم کلاس بار اول پس نکردم، بعد منم جزوشون بودم. بعد الاخره من پس کردم، من جزو گروه خیلی آخر بودم. بعد که چون بعد از اینکه دوباره خیلی کردیم، بعد شاکره خیلی تمرین های زیادی از زمان خواست و اینا، منم کارم خیلی پیشرفت کرد. بعد این دو سال بعدش هم در این که بار اول نشد پس کنم، چون درسامون خیلی زیاد بود فارم و کالج و اینا، من زیاد برای عملی رو کمتر وقت میگوشم، چون میگوشتم همین کلاس های ساینس
نه بیاد وارد چرایش نشید. خب چی شد بعدش؟
آره بله بله ببخش. بعد خلاصه من وارد کلینیک شدم، بعد من وقتی که وارد کلینیک شدم، توی اون گروهی که بودم من تنها کسی از همه دیگه شروع کردم. بعد این استادام مثلا تیم کلینیک من به 8 تیم تشکیل شده، هر گروه تیمی هم 2 تیم لیدر داره. بعد من خلاصه تیم لیدر، من توی گروه خوبی هم نبودم از نظر یعنی استادایی که توی تیم بودن واقعا آدم های حفظی نبودن، و وقتی من باره شدم اینا هم گفتن که تو حاضر نیستی الان مریض ببینی در درست که مثلا شکاری نکردن، بعد گفتن که حاضر نیستی من بس فقط الان تماشا کنی اینا، بعد من رو گذاشتن کنار. بعد منم خیلی سخت میشه گروه رو عوض کرد و اینا، بعدش هم منم چون وارد کلینیک شده بودم، نمیخواستم برم مثلا به کلینیک دیرکتر بگم که مثلا جای منو عوض بکنه اینا، بهتر برای خودم یه رد فلگ دیگه مثلا درست کنم. بعد من باشون اینجا بودم و اینا، بعد خیلیم به من گیر میدادش و اینا، بعد یه ذره بهتر شدش با من یکیشون. بعد خلاصه الان یه ذره ببخشید من استراب دارم، نمیدونم دقیقا خیلی اتفاقا پیش اومده.
آخه جزئیاتش مهم نیست عزیزم، تصبر کنید. بنابراین در چارچوب محدود کمی که من میفهمم، بالاخره شما ادامه دادید، ولی آخر کار که قرار شد درباره شما به یک اعتبار نمره قبولی بدن که برید بالا، گفتن شما اون نمره قبولی رو ندارید.
نه نه اون سال پیش بود، الان به من گفتن سال 3 رو باید تکرار بکنم، اون سال 2 بودش که بالاخره من پس کردم.
خب پس حالا چرا بیرامی چرا وارد اون جزئیات بشیم الان؟ چه خبر؟
چون آخه به رنگ داره الان
بمیم. اوکی عزیز جان،
بعد که من وارد شدم بعدش هی چندی ماه به من دوباره پیشنت نمیدادش و اینا، من خیلی کلافه شده بودم. بعد دفعه پیشنت های خوبی به من نمیدادش که کارم جلو بیاره، چون کلینیک ریکوایرمنت داشت. من دیگه الان سال 3 شده بودم بعد از جون 2017. بعد من یه پیشنتی که اومد که خیلی کار زیاد داشتش و اینا، خیلی هم خوب بودش. بعد اون پیشنت رو من مثلا باید چند بار مثلا ببینیم تا مثلا بنویسیم براش تا شروع به کار بکنیم. من چهار بار مثلا مریض رو دیدم، بعد موقعی کار که شد بخوام بکنم، یارو تیم لیدرم کولومبیایی بود، اونم طرفم مال آمریکا جنوبی بود. بعد دفعه زنگ گفتش که زنگ زده که مثلا میخواد بره یکی پرووایدر دیگر رو ببینه، در صورتی که دو روز بعدش خودش به من گفته بودش که میخوام بیام مثلا هفته دیگه تو رو ببینم. بعد دو روز بعدش، بعد من گفتم که نمیتونم که حالا ثابت بکنم که این مثلا پیشنت منو حالا به فرض زنگ زده، گفتم یه پیشنت دیگه به من بده، به هر کسی که این پیشنت رو میگیره بعد یه پیشنتی اکسچنج کنه دیگه به منم برسه. بعد گفتش که آره یکی اون حالا اون طرفی که، بعد گفتم که از طرف منم اشکالی دیدی که مثلا این باعث شده که گروه رو کن؟ گفت نه اگه اشکالی داشت خودم بهت میگفتم. بعد گفت اصلا نگران نباش، من در صورتی که من نگران بودم، چون که مثلا به من گفت حالا مهم نیستش اینا، همه از تو خوششون نمیاد، من گفتم این همه چه خودم گفتم این همه من وقت گذاشتم، بعد حالا یعنی تو به من صدمه زدی، حالا میگی مثلا نگران نباش. بعد چیز شد، بعد گفتش که آره اون کسی که مریض رو بگیره حالا ممکنه پیشه نداشته باشه که به تو بده. بعد که من اینو به من گفت دیگه من خیلی چیز شدم، خیلی به من صدمه خوردم، اینجوری که نمیشه دیگه. من نزدیکای اکتبر نوامبر بودش، دیدم اینجوری که من نمیشه دیگه سرم تموم شد. بعد من یه ایمیلی زدم به یکی از این کلینیک دیرکترها که اونم آخرین روزاش بود، یه کلینیک دیرکتر دیگه بعدشون. خلاصه من باش ملاقات داشتم و گفتم که اینجوری شده اینا، بعد مثلاً من بهش گفتم من پیشن نمیگیرم اینا، الان اینجوری شده اینا. بعد خلاصه من بعد چی شد، بعد آخره میدیم اومد به من یه اینسیدنت ریپورت هم داد، مثلا یه مثلا اتفاقی که 6 ماه پیشش افتاده بود، مثلا گفته بودش که این با مثلا هایجنیست مشکل داشته. منم رفتم به هایجنیست گفتم که یه ریپورت بنویسه راجع به اکسپریانسی که با این داشت. بعد اون هایجنیست هم همینجور نوشته بود که مثلا این کلولس اینا نمیدونه، در صورتی که خب اگه من مشکل داشتم خود هایجنیست.
نه متوجهم عزیزم، متوجهم چی میگی.
بله بعد از اون موقع دیگه من رفتم توی این بلک لیست این دانشگاه، یعنی الان من به بعد جنون رسیدم. بعد یعنی بعد از یعنی نوامبر که شد اینا هی اومدن به من مثلا چیز اینسیدنت ریپورت همینجوری هی اومدن، مثلا توی بعد از جنوری که شد مثلا آخره جنوری تو دو هفته من 3 تا اینسیدنت ریپورت گرفتم. بعد مثلا کوچکترین چیزایی رو برمی داشتم، مثلا من
متوجه میگی نه الان دنبال پرونده سازی هستن علیه تو.
دقیقاً.
خب حالا دقیقاً. حالا صبر کن.
من یه کلاس هم افتادم، یه کلاس پردانتیک دیگه. حالا من اینا نمیدونم، اینا دارم پرونده سازی میکنم منو بندازم بیرون یا پرونده سازی میکنم که میگم من مثلا لیگالی کاری خواستم بکنم یه چیزی داشته باشن، نمیدونم حالا واقعا هدف.
حالا حالا به تو پیشنهادشون اینه که تو امسال رو دوباره تکرار کن.
بله بله، بعد من امروزم اپیل رو پس هنوزم وقت داشتم که اپیل بکنم. من امروز اپیل کردم، بعد رفتم پیش وکیلم رفتم، بعد این وکیلم با چیزای دانشگاهمونم یه مشکلای خیلی زیادی داره. حالا 11 نفر رو ساسپند کرده به خاطر یه فوشی سیگنیچر سال دومو. بعد من پرسیدم اونا رفتن چه وکیلی گرفتن، من فهمیدم یکی چه وکیلی گرفتن. رفتم امروز باش صحبت کردم، چون با دانشگاهمون گفتم اینه که ساسپند شدن اینا به خاطر یه فوشی سیگنیچر که کردن، همون وکیل رو پیدا کردم امروز. بعد رفتم خیلی هم کمک هم کرد، ولی حالا من توی چیز موندم که حالا من این اپیله رو ادامه بدم.
حالا سوال وکیل به نظر تو صبر کن عزیزم، من متوجه جزئیات هستم. اولا حالا بعدم میرسم به نظرم راجع به خود تو. وکیل حرفش این بود که آیا تو یه کیس مطمئنی علیه اونا داری و بعدن برفرض که برنده بشی تو در چه شرایطی قرار می‌گیری؟
گفتش که گفت نه خیلی سخته بخوایی بکنی.
منم بر اساس آنچه که کمی با این بازی پرونده بازی دانشگاه آشنا هستم، موضوع سخت و مشکلی است برای که تو بتونی جرم اونا رو به نوعی ثابت کنی، برای که اونا با همان حرف هم
دست
رایت و خب همین بس. بنابراین برمیگرد بعدم آخرش تو ای برنده بشی میگن خیلی خب چی؟ میگن بیا برو درست تو بخون دیگه، کار دیگه که تو نمیتونی بکنی.
بله حالا منم دیسمیس هم که نکردم. بله فقط مسئله اینجا اینه که من این اپیلو سالام نشده کسی اپیل بکنه مثلا رأیش با اون رأی دین مخالف باشه.
نه متوجه، معمولا اونا رو تایید میکنم،
باید دوستن همشون. بله بعد من فقط مسئله اینه که با اینکه معفیل بکنم میبازم، ولی از نظر قانونی ارزش داره.
نه ببین عزیزم، نه من در حد این نوع مسئله اولا جنبه قانونی داره، ولی فقط نظر منو بشنوست. دو تا نکته.
بله
یکی این که تو بهتر اپیل تو بکنی، وکیلت هم یه نامه بنویسه که یه هشداری میده که اینجا با تو طرف نیستن، میتونن با یه وکیل روبرو باشن، ولی در حد خیلی عادی که در حالی که اونا مواظبند و دیگه دست به توطئه بیشتر نمیزنن و یا کار بدتری نکنند، ولی با تو هم از سر جنگ در میان، تو این جنگ احتمالا تو توش بازنده میشی. این شماره
یه. بله منم گفتم خب اگه این نامه رو بنویسی بدتر با من میشن، چون خب اونا میدونن که من
نه من نه من... آخه قاعده در امریکا برخی از اوقات، چرا میگم نمیدونم، حرف من اینه در حد کمی که من میدونم، وقتی یه نامه بیاد آدم ها خودشون جمع و جور میکنن، یعنی متوجه میشن با تو طرف نیستن، با قانون و وکیل و دولت امریکا رو بروند به یک اعتبار یا قوانین امریکا، ولی دنبالشو نگیر. یعنی او بله. میتونه یه نامه بنویسه که من اون رو ریپرزنت کنم، امیدوارم با یه نوع حسن نیت و همکاری به این دانشجو که زحمت کشیده کمک کنی و تهدیدی هم نکنی. بنابراین در اون حد که بدونن تو تا اونجا رفتی و اگر اونا بخوان بازی در بیارن با وکیل تو طرف هستن، ولی اینو نمیتونی ادامه بدی و بعدم بپذیر سال سومو در حقیقت تکرار کنی.
مسئله من فقط این میشه، مسئله من ترسی که الان من دارم اینه که تو نامه یکی که سال تکرار میکنه به همه اینا میگن که میگن یکی دیگه اگه یه کلاسی رو مثلا یکی فیل بشه چیزه این رایت داره که دانشگاه من تازه همین
الانش هم تازه میتونستم منو. آره به هر حال ببین عزیزم، ببین قربونت، یک خارجی هستی، دو مشکل زبان و فرهنگ داری، سه حال روانیت خوب نیست در جهت ارائه خودت و انجام یک کار دقیقی مثل کار دندان پزشکی که یه احساس آرامشی رو سخت احتیاج داره، چهار خودت اونقدر درست خوب نبوده که جز اون گروه اول رفتی بعد خودتو بالاخره کشیدی. یعنی همه اینا نشون میده که تو یه مقداری در پوزیشن خیلی قوی راجبه هیچی نیستی.
بله اگه درستم خوب بود اینا نمیتونست
دقیقه
یا بعدش هم به من گیرن دادش طرف
نه میفهممت عزیزم نچر
عزیز من
متوجهم من دارم به تو چون من که نمیتونم بحث حقوقی و واقعی با تو بکنم نه حقوق میدونم نه واقعیت من حرفم به تو اینه که تو یه هشداری بده امیدوار باش خیلی سر به سرت نگذارن ولی از این بعد کار دست تو جدی بگیر به جای اینکه بشین این فکرا رو بکنی که در حقیقت خودتو به هم بریزی و افسردگی و استراب و وسواس پیدا کنی رها کن بگو من کارمو خیلی خوب انجام ندادم ولی اونا هم خیلی خیلی بدند و بدجنسند و پستند و بیشرف من اینو قبول میکنم پس من کنار این آدما باید یه جوری کنار بیام نتیجه زحماتم رو هدر ندم گروه آپشن و گزینه دیگه هم ندارم امیدوار باش کوشش رو بکن در حد اکثر امیدوار باش به بهترین نتیجه ولی اینکه ولشون کنی کاملا درست نیست اینکه به جنگشون هم تمام بری درست نیست شاید هم وکیلت هم حرفش این باشه یه نامه نسبتا محکم بدون تهدید ولی همینقدر که به هر حال نشون بده تو رو تو اگر لازم شد اونجا میریم دانشگاه هم حوصله دردسر ندارن آدم هم همینطور بنابراین ولی کارتو جدیتر بگیر و پشت سر بذار ولی جنگیدنت درست نیست پس زدنت هم و تسلیم شدنت هم درست نیست برای که میتونه مثلا آفرین باشه ولی تنها کاری که میکنی دواتو بخور خیلی هم اینقدر با خودت و به جنگ خودت نرو عزیز یعنی صبح تا غروب به این موضوع فکر نکن از بدی و بدجنسی اونا هم اینقدر فکر نکن همینه که هست دنیای سیم
من فقط از این شما با وکیل حضرت ازدوان بیشتر من ترسیدم تا اینجا بخوام مهاجمی باشم من از این اپیله چون به این دانشگاه زره معروفه به این ریتالیشن و اینا منم خیلی میترسم من فقط
عزیزم به اولا اپیل رو کردی وکیلت هم حالا که کارش نمیتونی بکنی
نه میتونم اپیل رو کنسل بکنم بگم من پشیمون شدم چون اپیل هنوز تازه شده میتونم بگم منصرف شدم
خیلی خب بچه ها قبول میکنی که بشینی سال سوم
آره همین ولی من میدونم به هر حال سال سوم میشه من فقط این اپیل رو اگه بکنم بعدن یه موقع بعدن دوباره بخوام زنگ گیر بدم چون چیز قانونی بکنم ولی
میفهمم به هر حال من عزیزم عزیز دل تو با یک کسی مشورت میکنی که نمیدونه 10 دفعه هم به تو گفتم هی نرو تو جزئیات بنابراین حرف من به تو اینه برخی از اوقات نامه وکیل به اونا یه هشداری میده به من میگی او سبب خشم و قهرشون میشه معمولا تو محیطای دانشگاهی یا بیزینسی نه مسائل شخصی که نمی کنن که بگن تو میخوای منو تهدید کنی من پدرتو در میارم این بازی که خب نه آخه اشکال تو و اشتباه تو همینه محیطای علمی و بیزینس ها به فایده نگاه میکنن نه به مسئله شخصی تو پرسنالش کردی شخصیش کردی تمام کوشش منم به تو اینه که این رو در حد خودت تو درست کن بگذار اونجا باشه به وکیلت بگو فکر میکنی نامه تو به من کمک میکنه یا نه چون نتیجه بالاخره من سال سوم رو باید تکرار کنم وکیلت اگر گفت بذار این نامه رو بنویسی و بگو نمیخوام تعقیب کنم چون نمیخوام اونم فکر کنه یه نون آبی تو این کار هست اگر فکر کنی نامه صلاح منه که بفرستم ولی اگر فکر میکنی اونا به دنبال انتقام و به هر حال به نوعی واکنش تون برمیان بهتر همون نامه رو ننویسم من برم اپیلمو پس بگیرم با اون مشورت کن و هر چه زودترم تصمیم بگیر امیدوارم بتونی حلش کنی ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز
بله پس خودتونم شما خودتون شک دارین که این اپیلو من
دقیقاً عزیزم به همین جاست که وکیل
اونم با همین امروز باش یه ساعت و نیم راجب این صحبت کردم اونم گفتش که گفتنش سخته
بهش بگو که تو اگر بودی و پسر خودت یا برادر خودت بود چه می‌کردی همون کارو بکن
بله
مواظب خودت هم باش
خیلی
خیلی من خیلی شنگ رجمن با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید مدتی قبل شاید 10-15 دقیقه با دو دوست عزیز صحبتی داشتیم تلفنشون قطع شد خوشبختانه از اون خط آزاد به دلیل محبت بقیه تونستن ما رو بگیرن اجازه بدید که ببینم میتونم باشون گفتگو اونو ادامه بدم یا نه رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام
من اولی خط با شما تماس گرفتم 3:45 قطع شدم
حالا به من پرسشم از شما اینه عزیز ما با هم صحبت میگردیم با همسرتون درسته؟
نه با من صحبتی نکردین من 3:45 با شما تماس گرفتم راجع به پسرم قطع شدم.
من 3:45 دقیقه که با کسی صحبت نمی کردم. نه من
پشت خط
من با عزیز من یه ذره صبر کن، یه چیزایی میگی. من دوستان وقتی روی خط میان، اولا 3:55 روی خط میام به خدمتتون عرض کنم از کجا تلفن میکنن، راجع به چیه. شما فرمودید راجع به پسرم و بعد همطور که میفرمایید تلفنتون قطع شد. نه من فکر کردم دوست دیگری هستن. روزی که ازتون پرسیدن همکار من خانم فرهوده که شما روی خط بودید، شما فرمودید که نه.
بله.
خط 4. بله. بذارید من شما رو باتون یه چند دقیقه صحبت کنم، ولی این خط 4 چون موضوع مهمیه بذارید من اونو حل کنم، من برمیگردم. رادیو همراه بفرمایید.
آیه شور سپاسگزارم. بله من گفتم که 100% ازدواج میکنم، تلفن قطع شد.
آه پس شما ازدواج میکنید با وجود همه این چیزا؟
بله.
ولی ایشون که گفتن ازدواج نمیکنن، درسته؟
متاسفانه بله.
خب شما چرا هنوز ایشون رو میخواید؟
آیه دکتر آخه برای این که تو رادیوی استادی میفرمان که ما دختر خوب پسر خوب نداریم.
ستا چیز خوبه ایشون. خیلی خوب، حالا برید. پس من فکر کردم ایشون یه جوابی اونچنین دارم با این رفت پرسه. الان ازتون پرسشتون از من چیه؟ شاید من بتونم با شنونده ای از
جهتی که بخوام به ایشون بدن.
جهت این است که شما برید، جهت اینه که شما برید دکتر، که به همسرتون نخواهید نه عصبانی بشید نه ایشون رو بخواهید مداوا کنید. الان هم که تلفن کردید برای اون بوده عزیز دیگه.
بله من بیشتر
تو این جهت. حالا شما اخلاقتون رو خوب کنید. بنابراین من سوالم از همسرتون بذارید باقی بونه، بذارید من از ایشون بپرسم. نه برای که لطفاً.
الو
جانم به من بگید چه باید کرد عزیز، چه باید کرد؟ پیشنهاد شما چی الان؟
والا من همیشه به ایشون میگم.
نه الان، نه الان پیشنهادتون یا سوالتون از من چی؟
والا سوال من که خب من که میدونم باید درمان بشم و این موضوع اعتماد به نفس و همچنین عزت نفسم واقعا مشکل داره، و چون من اون چیزی که حتی چیزی که تراپیستم به من گفت، گفتش که تو توهم نداری، اینا به تو آسیب میزنن، منتها تو خودتو در معرض آسیب قرار دادی که اونا به تو آسیب بزنن.
نه متوجهم. من الان راجع به زندگی زناشویی میگم، من راجع به بقیه کاری ندارم.
بله در مورد زندگی زناشویی من خب الان همین وضعیت پیش اومده. من همسرمو نه این که دوست نداشته باشم، از اولش هم بدون علاقه یا بی این که حس چیزی نداشته باشم بهش اصلا نبوده، الانش هم رابطه جنسی یا این چیزامون همه خوب هستش، منتها مشکل من اینه که ما مشاجره هامون دیگه خیلی زیاد شده و این وضعیت منو کلافه کرده. یعنی الان یه جوری شدم که اصلا شبا یهویی از خواب میپرم، خسته کرده این مشاجره هم. یعنی تمام مدت من دارم از خودم دفاع میکنم و ایشون داره منو هی داره انتقاد میکنه، هی نقد میکنه، چرا تو مثلا فقط کافی بگم ای امروز هم هوا بد شد، تو چرا همیشه دیدت بده، چرا نسبت به همه چیز بد فکر میکنی، هم یعنی کوچکترین حرف و من اصلا یه جور شدم دیگه ساکت شدم نمیتونم اصلا حرف.
حالا چرا ایشون شما رو هنوز میخواد؟ بهتر
ایشون
گیرم
نمیدایید شد.
خب پس بنابراین اخلاقتون رو خوب کنید، نه به ایشون ای چیز کنید نه کاری به کارش. اصلا شما دست از به فرموده درستشون نقد و انتقاد و اعتراض و گله و شکایت همه بردارید. همینه که با آششون شور شور بود، نخورید یا بخورید اگر میتونید.
خب اگر نخورم بعد یه مقداری ناراحت میشن ایشون یا احساس.
خب باشه نه به این دلیل بازی در میمن که نگفتم. حالا بحث آش شما حرفتون میاد که شاید آش الان سرد شده، اذیت نکن مرد. حرف من این است که بی خودی پاپه ایشون نشو. ببین عزیز من به تو یه چیزی بگم، من اصلا تحمل قرقر و نقنق هیچ کس رو حتی یه بار ندارم.
خب منم شاگرد شما هم دیگه.
نه ایشون شما نکن، ایشون هم میگه من نمیخوام کسی نق بزنه قر بزنه نقدم کنه انتقادم کنه. شما نکن مالان. بس شما که ایشون رو میخواید، شما که ایشون رو میخواید برای که دل ایشون رو به دست بیارید، لطفاً و حتماً کاری به کار ایشون نداشت باشید، ایشون رو همینجوری قبول کنید. اگرم دیدمتون
من میام
بنابراین اون شخصیت سالم و نرمال بیاد اون هیپنوتیزم که همون هیپنوتیزم به قبلیه. من اجازه بدید دو سه دقیقه هم وقت دارم با این بانوی ازم صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با تو. قربان تو بای عزیزم،
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
جانم بفرمایید، من کمی وقت دارم، سه چهار دقیقه تو آگهی ها میتونم با تون صحبت کنم. مشکل برید سر اصل موضوع.
بله من از شما نه تعریف میکنم
نه اصل موضوع،
نه دوست داری نه وقت داری. آقای دکتر من همینجور که بهتون گفتم پسرم 9 سالشه، یه توی چونش یه دونه نقطه سفید به وجود اومد پارسال تابستون، بعد من بردمش دکتر، کرم بهش دادن و اینا، گفتن چیزی نیست، یا قارچه یا آفتاب زدگیه. بعد ماهی دیدیم داره زیاد میشه، اومد پایینه چونه، دوباره بردمش فامیلی دکتر، گفتش که نه این همونه، دوباره سر کرم بزن، کرم زدم. بعد الان حدود 2 ماهه که این دیگه اومده پایین و اومد توی گردنش، که من با یکی دو تا دکتر دیگه صحبت کردم، گفتن احتمالاً ویتیلایگو هست.
مثلا نمیدونم یعنی چی؟
یعنی یه بیماری پوستیه که سفید میشه.
پس بنابراین عزیز این از بالا پایین نمیاد، خب اینجوری این اینجا میزنه بعد میره که این پایین تر میزنه بعد یه جای دیگه میزنه.
نه دنبال همه آقای دکتر، دنبال هم یه حالت مثل ابر هستش، تیکه اومده پایین اومده تو گردن. من عکسایی که توی رفتن تحقیق کردم دیدم مارکل جاکسون هم داشت این بیماری رو داشته، تیکه های سفید لکوپیس میگن توی ایران مثلا که. بعد من اینجا تماس گرفتم دکتر پوست، به من گفتن 6 ماه دیگه وقت میدن. بعد رفتم دو مرتبه گفتم با پسر من داره این میاد.
عزیزم خب یه پولی برید پلو دکتر، برید دکتر
پوست. نمی کنن آقای دکتر.
عزیزم این همه
تعداد مشخص
از نه سر به شما کانادا هستی؟
بله.
اوکی شما میرید دکتر خصوصی میگید ویزیتشو میدید همون روز قبولتون میکنه؟
نمیخوام آقای دکتر، میدونین چی میگن؟ من گفتم من پول میدم هر چقدر باشه میدم، گفتم
به اون آدم عزیزان چرا سر به سر من میگذاری؟ به اون دکتر و اون مسیر نه، شما ببینید دکتر پوست متخصص کیه که شخصی کار میکنه مطلب داره، برید پلوی اون. بله عزیزم یه چیزای عجیب و غریب نگید عزیزم، در کانادا دو تا راه دارید، دوستان میخوان برن پرو روانشناس بگن 3 ماه دیگه میرن یه روانشناسی که هست با اون صحبت میکنن فرداش، برای اصلا شما بیاد امریکا.
من همین کار کردم آقای دکتر، میخواستم خدمتتون بگم که بعد آخر از خود چونه و اینا و من گفتن که 4 هفته دیگه چیلن هاسپیتال بهت وقت میده و این چون داره سریع میاد پایین، من میخواستم بره تو صورتش و این طرف رو سپریت بکنه. من زنگ زدم به خواهرم گفتم که
نری تو جزئیات، من عرضم اینه خب بری تو خب.
سیدر ساینا برای من وقت گرفته، میخواستم ببینم که برای مثلا پنجشنبه هفته آینده برای من وقت گرفته. به نظر شما اگه پسر خودتون بود وای میتونین برای 2 هفته 4 هفته دیگه یا اینکه هفته دیگه میرفتین سیدر ساینا وقت؟
من اصلا نمیدونم بیماری رو، به من بگن بیماری پروگرسش چیه، خطرش چیه، ضررش چیه، تصمیم میگیرم.
خاطر اینکه تنها ضررش اینه که خب میره تموم صورت و پوست و همجور داره همه جای
من نمیدونم اصلا با کسی حرف میزنید که سرش نمیشه، به من بگید ضررش خطرش چیه، اینکه هر چی میخواد بچرخه ضررش خطرش چیه بدیش چیه؟
فقط چهره رو خراب میکنه دیگه، چهره و شما رنگ تموم بدنتون سفید میشه.
نه خراب میکنه از بین میره یا همیشه
بله
میمونه؟
اون چیزا سلولای پوست همه اونا خراب،
بنابراین بلا فاصله باید عمل کنین. چرا هفته آینده، چرا 2 هفته ای بعد؟
یعنی همین هفته دیگه بلنشم بیام آمدیکا
100% این کارو بکنین.
مثلا بلی که من
منم مثلا نشنیده بودم نه عزیز، مثلا نمیدونم چی هست
و بعد این کسی که تیکای سفید
اونا دیدم ولی من چون نمیدونم از کی شروع شد